بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون رسید به صفحه 93، این که هر پدیده و واقعی عند الله یه حکمی داره. بالاخره خداوند عالم به مصالح و مفاسد هست و از باب اینکه خداوند اهل لطفه، عقل میگه لطف شایسته و لایق رحمت الهی است، بلازه باید اون مصالح و مفاسد رو در قالب احکام به ما ارائه بده. بلازه برای هر واقعی در زندگی ما خداوند یه حکم مناسبی با اون واقعه داره. و اما علاوه بر این که میگیم لطف لایق الهی، یعنی از علاوه بر اینکه از این قاعده لطف که لطف بر خداوند عقل میگه واجب ما استفاده میکنیم، هر واقعی عند الله باید حکمی داشته باشه تا مسیر ما رو، مسیر سعادت ما رو تأمین بکنه، مصالح مفاسد رو به ما معرفی کنه. علاوه بر این قاعده لطف که عقل درک میکنه، دلیل دیگر ما نصوص و روایات کثیری داریم که اینو تأکید میکنن. پس برای این که بیایم بگیم هر واقعی عند الله حکمی داره، دو تا دلیل داریم. یکی لطف، قاعده لطف که عقلیه، عقل میگه که لطف بر خداوند واجبه، پس باید برای هر پدیده‌ای حکمی صادر کند، چون او فقط مصالح مفاسد میداند. و دیگه روایات، نقل، هم عقل هم نقل. پس طبیعتا اینو که نقلم طبیعتا تأکید کننده عقل میشه در اینجا، که وقتی عقل میفهمه نقلم میشه مؤکدش. اما حکم واقعی داریم و ظاهری. این دو اصطلاح اصولیه. حکم واقعی چیه؟ هر حکمی که تعلق گرفته به یک موضوعی و در موضوع آن شک در حکم قبلی فرض نشده. مثلا وجوب تعلق گرفته به صلات، از صلات و واجبتون، و در موضوع وجوب شک مکلف در حکم واقعی اخذ نشده. الخمر و حرامو، حرمت تعلق گرفته به خمر، حرمت حکم واقعی خمره، و در موضوع این حرمت شک در حکم واقعی اخذ نشده. اما حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری به حکمی میگن که در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده. مثلا حلیت تعلق گرفته به شربتتون. چرا؟ به خاطر اینکه در حکم واقعی شربتتون شما شک داری. یعنی شارع میواد اینجوری فرموده، فرموده این شربتتونی که شک در حکم واقعیش داری من حلال کردم. این حلیت میشه حکم ظاهری. حلیت تعلق نگرفته به شربتتون تنها، بلکه تعلق گرفته به شربتتونی که شک در حکم واقعیش داری. ولذا میگن حلیت موضوعش شربتتو نیست که شک در حکم واقعیشه. یعنی این دوتا با هم موضوعه. ولذا میگن حلیت حکم ظاهریست. چرا؟ چون در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده. یعنی موضوعش میشه شربتتو نیست که شک در حکم واقعیش داری. شارع میگه ای مکلفی که شک در حکم واقعی شربتتو داری، من حلالش کردم. حالا گیریم در واقع حرام باشد. میفهمید که حالا در اصالت الحل، اصالت البراءه، اینا اینطوری هم دیگه، اصول عملی. در اصول عملی در موضوعشون شک در حکم واقعی اخذ شده دیگه. مثلا براءت موضوعش شک در حکم واقعیه دیگه. یعنی شارع میگه چون در حرمت شربتتون شک داری، من میگم آزاد باش. این میشه براءت شرعی. براءت حکم ظاهریه، داده شده به شربتتونی که شک در حکم واقعیش داری. یا امارات هم همینطوریه. مثلا شارع فرموده که خبر ثقه رو من حجت کردم، این حجیت رو داده به خبر ثقه، که خبر ثقه یکی از اماراته. خب شارع مقدس این حجیت رو داده به خبر ثقه و در موضوع شک اخذ شده دیگه. یعنی چی؟ یعنی خبر واحد ثقه وقتی خبر میاره از وجوب یک عملی، با وجود خبر ثقه شما شک داری، نمیدونی اینی که گفته این عمل واجبه واقعا عند الله واجبه یا نه، یا خبر ثقه اشتباه میکنه. شارع میاد میگه که من این خبر ثقه ای که با اینکه خبر از وجود داده شما شک که در وجوب واقعی داری که این آقا خبر داده، من اینو حجت کردم. یعنی بهش گوش بده، حالا گیریم در واقع واجب نباشد. لذا با وجود خبر ثقه ما حکم واقعی برام معلوم نمیشه، ما شک داریم، ولی شارع میاد میگه نه گوش بده بهش، به خبر ثقه گوش بده و این حجیت رو قرار میده بر اماره، با اینکه در اماره شک وجود داره، اماره یقین آور نیست. با وجود اماره شما شک در حکم واقعی داری، ولذا حکم حجیت رو بر اماره جعل کرده، اماره هم که درش شک هست، شک با وجود اماره شک در حکم واقعی هست. شارع میاد میگه با وجود این خبر ثقه که شک در حکم واقعی داری، من میگم حجته، من جعل حجیت کردم. جعل حجیت کردم یعنی در بس بهش گوش بده، کار به واقع نداشته باشید. ولذا حکم ظاهری میگن متأخر از حکم واقعیه. چرا؟ چون بعد از شک در حکم واقعی حکم ظاهری جعل میشود. حالا این حکم ظاهری مثل حجیت اماره، این حجیت میشه حکم ظاهری یا اصول عملیه اصل. در هر دو در موضوعشون شک اخذ شده. در امارات هم شما شک در حکم واقعی داری، در اصول عملیه هم شک در حکم واقعی داری. حالا اصول عملیه میاد گاهی براءت میده، گاهی احتیاط میده، و امارات هم بالاخره با وجود شما شک داری، شارع حجیت رو قرار داده، حجیت حکم ظاهریه. یعنی هرچه اماره گفت گوش بده، هرچی میگه ولی اون نباشه در واقع. خب اما بحث بعدی امارات و اصول. احکام ظاهری دو قسمه، هم امارات عرض کردیم حکم ظاهریان، هم اصول حکم ظاهریان دیگه. ولذا به اعتبار این دو قسم میشه احکام ظاهری. در امارات اون حجیت حکم ظاهریه. خود اماره چیه؟ اماره به هر دلیل ظنی میگن که کاشف ظنی از واقعه، به این میگن اماره. مثلا خبر ثقه رو میگن اماره، چون خبر واحد ثقه یک دلیل ظنیه. شما با وجود خبر ثقه گمان پیدا میکنی و احتمال میدی که واقعی نباشه و این آقا اشتباه کرده باشه یا دروغ گفته باشه این ثقه. پس اماره به هر دلیل ظنی میگن که به صورت ظنی کشف از واقع میکنه. حالا یا بالفعل ظن فعلی شخصی همیشه میاره، یا نوعاً و غالباً ظن آوره. مثلا خبر واحد ثقه ممکنه بر شخص شما ظن فعلی شخصی نیاره، اما نوعاً بر اغلا ظن آوره، همین بسه. برازه غالباً و نوعاً خبر واحد ثقه گمان آوره، لازم نیست به صورت فعلی و شخصی بالفعل همیشه ظن آور باشه. خبر واحد ثقه گاهی ممکنه ظن آور نباشه برای شخص شما، اما نوعاً و غالباً خبر ثقه ظن آوره. ولذا شارع میاد میگه این خبر ثقه یک دلیل ظن نیست، به اعتبار که کاشف ظنی از واقع هست من حجتش کردم. این حجیت حکم ظاهریه. با اینکه خبر واحد ثقه یک دلیل ظنیه، یعنی چی؟ یعنی با وجودش احتمال خلاف ما میدیم، با وجود شک هست، شک به معنای اعم، بالاخره احتمال خلاف توش هست، اینم اسم شک دیگه، ولی شارع میگه من حجتش قرار دادم. ولذا این خبر واحد ثقه رو بهش میگن اماره، چون کاشف ظنی از واقع، یعنی با وجود خبر واحد ثقه ما 70% احتمال واقع رو میدیم. اون حجیتی که به این خبر ثقه داده میشود اون حجیت میشه حکم ظاهری. حالا حجیت رو شارع چرا به خبر ثقه داده؟ میگه فقط به خاطر کاشف از واقع بودنش، چون کاشف ظنی از واقعه. یعنی تمام ملاک قرار دادن حجیت بر خبر ثقه او کاشفیتشه، ولی اینو بهش میگن اماره. پس اماره به دلیل ظنی میگن که تمام ملاک جعل حجیت براش هم کاشف از واقع بودنه، کاشفیت ملاک حجیتش باشه و اون حجیتش بهش میگن حکم ظاهری. حالا اصل عملی چیه؟ اصل عملی به چیزی میگن که در آن نوع اون حکم مشکوک اعتبار شده و قرار داده شده، شارع بر ما قرار داده، با صرف نظر از اینکه کاشفیتی باشد یا نباشد. حالا میخواد اصلا کاشفیت نباشه، مثل اصالت البراهه که اصلا درش کاشفیت نیست، یا اگه کاشفیت باشه تمام ملاک جعل حجیتش نباشه، جز الملاک باشه. چون اگه تمام ملاک جهل و حجیت یک شیعی کاشفیت باشه اون میشه اماره، اما اینجا که تمام ملاک نباشه جز الملاک بشه. مثلا مثال بزنم، در اصالت الحل شما مردد بین دو نوع حکمی، شک داری نمیدونی این عمل حلاله یا حرامه، شک داری مردد بین دو نوع حکمی، یه نوع حلیت یه نوع حرمت، حرمت یه نوع، حلیت یه نوع دیگه است. حالا که شما مردد بین این دو نوع هستی، شارع میاد میگه من این نوع حلیت را در تو اعتبار کردم و قرار دادم. ما هیچ احتمال زیاد حلیت هم نمیدیم، کاشف از حلیت هم اصلا نداریم. کاشف یعنی احتمال زیاد، ظن به حلیت نداریم اصلا. علی‌السویه شک داریم ما، ولی شارع میگه من این حلیت رو به صلاح شما میبینم، این نوع رو بر اون نوع دیگر که حرمت ترجیح میدم، ولذا اینجا حلال بدانید. اصالت الحل پس میشه یک اصل عملی، این قاعده حلی که شارع بعد در اختیار ما قرار داده، به حجت قرار داده، میشه یک قانونی که شارع در اختیار ما قرار داده و در اینجا شارع حلیت رو بر حرمت ترجیح داده و این نوع از حکم مشکوک رو اعتبار کرده و برای ما قرار داده و هیچ کاشفیتی هم مد نظر شارع نبوده، ما کاشف از حلیت اصلا نداریم. مثال دوم قاعده فراغ، قاعده فراغ رو هم شارع حجت کرده و ما قاعده فراغ رو جاری میکنیم و میگیم عملمون صحیحه. چه؟ بعد از فارغ شدن از عمل. مثلا من نماز خوندم تموم کردم، بعد از تمام کردن شک میکنم مثلا فلان جزء نماز رو انجام دادم یا ندادم. شارع میاد میگه که بگو عملم صحیح هست چون از عمل فارغ شدی. اینو بهش میگیم قاعده فراغ دیگه، بعد از فراغ از عمل شارع حکم به صحت عمل کرده. اگه شک کنی عند شک، چون شک داری نمازم فلان جزءش انجام دادم یا نه، شارع میگه من میگم نماز صحیحه. این اسمش قاعده فراغ. شارع هم دستور داده که عمل، یعنی حکم صادر کرده به صحت عمل. خب در اینجا دقت کنید، این اصل عملیه. شارع اومده اینجا صحت رو اختیار کرده و اعتبار کرده. من نمیدارم این نمازی که خوندم این جزء داشت و نمازم صحیحه یا این جزء نداشت و نمازم باطله. شما مردد بین صحت و بطلان نماز هستی، این دوتا حکم دیگه، صحت حکم وضعی، بطلان حکم وضعی، مردد بین دو نوع حکمی. شارع میاد اینجا میگه من صحت رو به صلاح شما میدانم و صحت رو بر شما قرار دادم. میگیم چرا صحت رو قرار دادی؟ میگه یک، اولا غالب انسانها در حال نماز حواسشون هست، 90% 95% حواسشون هست، 5% نیست. شما هم یه توجه بکنی احتمال زیاد میدی از اون غالب هستی. پس غالبا انسانها فراموش نمیکنن در حین عمل، تو هم انشالله فراموش نکردی، یعنی احتمال زیاد هست پس تو هم فراموش نکردی. و از طرفی از عمل هم که فارغ شدی، پس کاشفیت به علاوه فراغ از عمل حکم به صحت کرده. ولذا میگن اینجا کاشفیت هست. اون کاشفیت اینه که غالب انسان ها فراموش نمی کنن. یعنی شما احتمال زیاد میدی جز اینا باشی، چون 95% رو مقابل 5% قرار بدی احتمالش ضعیفه که جز این 5% باشی. احتمال زیاد اینه که از 95%ی این احتمال زیاد همون میگیم کاشفیت، کاشفیت ظنی. پس احتمال زیاد میدی که اون جز انجام دادی در نماز، ولی صرف این کافی نیست. شارع فرموده یک این، دو چون از عملم فارغ شدی میگم نمازت صحیحه، ولذا فراغم دخالت داره. ولذا اینجا میگن کاشفیت تمام ملاک حجیت قاعده فراغ نیست، فراغم دخالت داره. ولذا اینم میشه اصل عملی. منتها اون قسم اول میگیم اصل عملی غیر محرز، چون اصلا کاشفیت درش دخالت نداره، اصلا کاشفیتی در کار نیست. این دومی رو میگیم اصل عملی محرز یا تنزیلی. محرز یعنی کاشف دیگه، چون این اصل است که کاشفیت داره. کاشفیت داره، به این اعتبار میگیم محرز. اما چرا میگیم اصل نمیگیم اماره؟ چون کاشفیت تمام ملاک حجیتش نیست، و فراغ هم دخالت داشت. بحث بعدی اجتماع حکم واقعی و ظاهریه. آیا حکم واقعی و ظاهری با هم جمع میشن؟ بله. چرا؟ چون در طول همن. عرض کردیم بعد از شک در حکم واقعی حکم ظاهری رو شارع جعل میکنه. یعنی میاد میگه چون حکم واقعی شرب تتون و استعمال دخانیات رو نمیدانی و شک داری حرامه یا نه، من میگم حلال است، من میگم آزاد باش. این حلال بودن حکم ظاهری است، بعد از شک در حکم واقعی جعل شده. ولی اگه حکم واقعی رو میدونستیم حکم ظاهری دیگه جعل نمیشد که. ولی زمان میگن حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. وقتی در طول حکم در طول شک در حکم واقعیه، اول شک در حکم واقعی میشه، بعد جعل حکم ظاهری میشه. ولذا اجتماع حکم واقعی و ظاهری هیچ مشکلی ندارد. مثلا دعا عند رؤیت الهلال نمیدونی عند الله واقعا واجبه یا نه، شارع میاد میگه چون حکم واقعی دعا عند رؤیت الهلال رو نمیدانی، من میگم آزاد باش، براءت، اباحه. خب این اباحه حکم ظاهریه، چرا جعل شد؟ چون حکم واقعی دعا رو نمیدونیم، و حال که ممکنه در واقع دعا حکمش وجوب باشه، پس اینجا وجوب با اباحه جمع شد، چه مشکلی هم نداره. دعا حکم واقعیش مثلا وجوبه ولی من نمیدونم، اباحه حکم ظاهریشه. اما بحث بعدی، ما در احکام شرعی قضیه حقیقیه داریم و قضیه خارجیه. در احکام شرعی به چه قضیه قضیه حقیقیه گفته میشه؟ اون قضیه متشکل از موضوع و محمول دیگه، موضوع و حکم. هر قضیه‌ای که در آن موضوع مفروض الوجود باشه، یعنی مولا میاد یه موضوع مفروض الوجودی رو در نظر میگیره، کار به افراد خارجیش نداره، یعنی یه طبیعتی رو فرض میگیره، یه حکمی رو بهش تعلق میده، اینو میگن قضیه حقیقیه. غالبا احکام شرعی به این شکل جعل میشن دیگه. مثلا شارع مقدس میاد طبیعت مکلف مستطیر رو جعل میکنه، فرض میکنه و حکم وجوب حج رو براش جعل میکنه. کاری نداره در خارج مستطیر هست نیست، اصلا چه مقدار خواهد بود نخواهد بود کار نداره. یعنی مستطیعی رو فرض کرده، مکلفی رو با این شرایط که بشه مستطیع، حکم وجوب حج رو براش قرار داده، میشه قضیه حقیقیه. در قضایای حقیقیه موضوع مفروض الوجود گرفته شده، طبیعت شیئه. مثلا طبیعت عالم رو فرض کرده، وجوب اکرام رو براش قرار داده، کار به خارج نداره چند نفرن هستن نیستن چه مقدار خواهند بود. میگه اکرم العالم، اکرم کل عالمین، این قضیه حقیقیه است. عالم وجوب اکرام داره، طبیعت عالم، هر عالمی وجوب اکرام داره، کار نداره به افراد خارجی. اما در قضیه خارجی نه، افراد خارجی رو کار داره. مثلا 10 تا عالم اینجا هستن، اشاره میکنه به اینها، میگه اکرم هؤلاء العلماء، این علما رو اکرام کن، این میشه قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه موضوع مفروض الوجود نیست، موضوع افراد خارجی معینه و وجوب اکرام رو داده به این افراد خارجی معین. خب حالا ثمره‌ای که بر این دو تا قضیه مترتب میشه چیه؟ میگیم در قضیه خارجیه اگه مولا مثلا علمای خاصی رو، این 10 نفر رو اشاره کرده، گفته وجوب اکرام دارن، برو اکرامشون کن، ولذا اگر عالم دیگری وارد این 10 نفر بشه وجوب اکرام ندارن، چون وجوب اکرام محدود به همین 10 نفر مشخصه. ولذا اگه عالم 11 و 12 هم تو این جمع اضافه بشند، عالمای جدید وجوب اکرام ندارن. اما در قضیه حقیقیه اینطوری نیست. مولا گفت اکرم العالم، کار به افراد نداره که، گفت این طبیعت عالم پیش من وجوب اکرام دارد. حالا در خارج 10 عالم پیدا بشن وجوب اکرام، 11 12 13، هر چه عالم پیدا میشند داخل این طبیعت میشن و وجوب اکرام دارن. مولا هم گفته این طبیعت در نزد من احترام داره. حالا این طبیعت الان دوتا فرد داره، اون دوتا رو اکرام میکنی به اعتبار اینکه طبیعت صادقه بر اونهاست، فردا یکی دیگه پیدا میشه، پس فردا یکی دیگه پیدا میشه، هر چه پیدا میشه وجوب احترام شاملش میشه. فلذا قضایای حقیقیه. مثلا مولا گفته وجوب حج مال مستطیعه، کار به افراد خارجی نداره که. فرض کرده مکلفی که این طبیعت مکلف که استطاعت داشته باشه وجوب حج داره، هر مقدار در خارج افرادی پیدا بشن استطاعت پیدا کنند، وجوب حج به گردنشون میاد. از حکم توسعه پیدا میکنه به تعداد افرادی که پیدا میشن، اما در قضیه خارجی که اینطوری نیست. خب بحث ما رسید به منهجة البحوث الاصولیه. ما میخوایم اینجا مباحثی که در آینده میخوایم مطرح کنیم رو خلاصه عرض بکنیم. میفرمان که فقیه که میخواد استنباط حکم شرعی بکنه بالاخره دست به دامن ادله میشه، گاهی به یک ادله دسترسی پیدا میکنه که اون ادله حکم واقعی رو براش کشف میکنن، به دستش میدن. اینا را اسمش رو میذاریم ادله محرزه، و این ادله محرزه یه مبحث علم اصول خواهد بود که حالا این ادله محرزه یا ظنیان بهش میگیم امارات یا قطعیان، هر دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این یه مبحث علم اصول. گاهی نه، فقیه حکم واقعی رو بهش دسترسی پیدا نمیکنه، ولی یک ادله پیدا میکنه که اندشک وظیفه عملیش رو مشخص میکنه. اینا رو میگیم اصول عملیه. اینا مبحث دیگری از علم اصوله که باید مورد بررسی قرار بگیره. اینجا نکته ای که مطرح میکنن اینه که فقیه در هر واقعه میتونه اصول عملیه رو جاری کنه، مگر اینکه در اون واقعه دلیل محرزی پیدا بشه و حکم واقعی رو بدهد. بله، حکم واقعی پیدا شد دیگه اصول عملیه پیاده نمیشه، چون دلیل محرز حکم واقعی رو داده. با وجود حکم واقعی دیگه شما نمیتونی اصل عملی رو جاری کنی. اصل عملی مالی کسی است که حکم واقعی رو دسترسی ندارد. اینه که میگن دلیل محرز همیشه بر اصل عملی مقدمه. حالا چه دلیل محرز قطعی باشه چه دلیل محرز ظنی باشه فرقی نمیکنه. اگر دلیل محرز نبود دیگه اصل عملی محل اجراشه. خب این دو تا مبحث علم اصول پیش رو خواهیم داشت، ادله محرزه و اصول عملیه. منتها قبل از ورود به این بحث ها یه بحثی رو مطرح میکنن به نام حجیت قطع. چرا اینو مقدم بر اون مباحث میکنند؟ میفهمن که چون عنصر حجیت قطع اشتراکش از همه اون عناصر مشترکه بیشتره. ادله محرزه، اصول عملیه، اینا عناصر مشترکه هستن دیگه، موضوع علم اصول هم عناصر مشترکه هست، اما حجیت قطع اشتراکش از اونها بیشتره. حالا حجیت یعنی چی؟ حجیت یعنی منجزیت، معذریت. منجزیت و معذریت در حلقه اولا هم توضیح داده شده دیگه. خب این حجیت قطع رو فقیه بهش نیاز داره، اصولی بهش نیاز داره. فقیه چطور نیاز داره؟ خب فقیه صغرا کبرا میچینه، از عناصر خاصه، عناصر مشترکه استفاده میکنه، نهایتش قطع به حکم شرعی پیدا میکنه، قطع به وجوب، قطع به حرمت، قطع به استحباب. اگه قطع حجت نباشه این استنباط های فقیه بی ارزش میشن. اصولی هم همینطور، اصولی زحمت میکشه قواعد مشترکه که میشود در مسیر استنباط حکم شرعی قرار بگیره، به این قواعد یقین پیدا میکنه، قطع پیدا میکنه. و اگه قطع حجت نباشه یقینش بی ارزش میشه. ولذا میفهمه که حجیت قطع عنصری است که اشتراکش از همه عناصر مشترکه وسیع تره و از طرفی فقیه بهش نیاز داره، اصولی بهش نیاز داره. ولذا ابتدا حجیت قطع رو بحث میکنیم، بعد ادله محرزه رو، بعد اصول عملیه رو. منتها بحث چهارمی هم در علم اصول پیدا شده به این اعتبار که گاه این ادله‌ای که ما خوندیم با هم درگیر میشن، تعارض بینشون حاصل میشه. مثلا دلیل محرز با دلیل محرز ضد هم حکمی رو میدن، یا اصل عملی در مقابل اصل عملی، یا اصل محرز دلیل محرز با اصل عملی با هم تعارض میکنن. خلاصه این تعارض الادله، در تعارض الادله ما چه قوانین رو پیاده کنیم و چطوری مشکل رو حل کنیم و علاج کنیم. رضا بحث چهارمی در علم اصول پیدا میشه به نام تعارض الادله. این چهار تا مبحث ابتدا حجیت القطع بحث میشه. حالا در خود قطع چند تا خصوصیت ما داریم؟ میفهمن که ما سه تا خصوصیت در قطع داریم. یه خصوصیت کاشفیت از واقعه که اصلا این قطعه، اصلا کاشفی انکشاف خود قطعه، نه اینکه قطع یه چیزی باشه انکشاف هم یه صفت جدا. اصلا قطع یعنی انکشاف. شما 100% چیزی رو میبینی، این اسمش انکشاف 100% است یا اسمش همون قطعه؟ پس این خصوصیت عین حقیقت قطعه، این خصوصیت کاشفیت. بعد از اینکه کاشفیت حاصل شد محرکیت میاد، تحریک. مثلا کسی تشنه است، وقتی یقین داره آب اونجاست خود به خود دنبال تأمین غرضش حرکت میکنه. چون یقین به آب داره، این قطع و یقینش باعث حرکت او میشود. فلذا میگن قطع محرکیت داره. و این خصوصیت هم یه امر تکوینی در قطع ها. یعنی واقعا شما وقتی که چیزی رو میخوای، مثلا آب میخوای، وقتی یقین پیدا میکنی در این جهته، در خارج بلا میشه حرکت میکنی یا قدم برمیداری یا این محرکیت، بلکه این قطع شما را حرکت میده چون یقین داری به طرف آب. این محرکیت خصوصیت تکوینی قطعه. حتی حیوانات هم وقتی که تشنشونه، وقتی اونور آبو میبینن، میبینن قطع پیدا میکنن دیگه، طبیعتا میبینن دیگه، میبینن حرکت میکنن، امر تکوینیه. خصوصیت سوم حجیت در قطع. حجیت یعنی چی؟ یعنی منجزیت و مؤثریت. منجزیت یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یقین داری مولا نماز رو واجب کرده، عقل میگه که اگر مخالفت کنی مستحق عقابی. عقل میگه که اینجا حق اطاعت به گردنت اومده و اگر اطاعت نکنی مخالفت کنی مستحق عقابی. منجزیت یعنی همون استحقاق عقاب در صورت مخالفت. اینو عقل درک میکنه. و دیگه مؤثریت. مؤثریت یعنی چی؟ یعنی اگر من یقین دارم تکلیفی نیست، عقل میگه تو معذوری. اگر در واقع اندالله تکلیفی بوده باشد، تو رو عقاب نمی کنه، تو معذوری، عذر تو قطع توه. پس حجیت یعنی منجزیت و مؤثریت. منجزیت در صورت قطع به وجود تکلیفه، عقل میگه مستحق عقابی اگر انجام ندی. مؤثریت در صورت یقین به عدم تکلیفه که عقل میگه تو معذوری، اگر در واقع تکلیفی باشد تو عقاب نمیشی. خصوصیت اول و دوم قطع که کاشفیت و محرکیت باشه، اینا برای قطع هست واقعا، ولی غرض اصولی به این تعلق نگرفته. غرض اصولی بحث از خصوصیت سومه، یعنی همون حجیت، که به قطع حجیت داره یا نه. بحث از حجیت قطع ما محل بحثمونه. حالا میخوایم ببینیم که این حجیت قطع چطوری میشه اثباتش کرد. خب عرض کردیم که حجیت یه جنبش منجزیت، یه جنبش مؤثریت. ابتدا بحثمون در منجزیت قطعه. گفتن که منجزیت لازمه ذاتی قطعه، مثل حرارت که لازمه ذاتی آتشه، و لازمه ذاتی شیء هم ازش جدا نمی شود، اصلا ممکن نیست، محاله. پس دو تا قضیه اینجا پیدا شد. یک، منجزیت لازمه ذاتی قطعه، ثابت بر قطعه چون لازمه ذاتیشه. و دو، از قطع جدا نمی شود، محال جدا بشه چون لازمه ذاتی شیء اش جدا نمی شود. حالا این دو تا قضیه رو ما باید بررسی کنیم و ثابت کنیم. قضیه اول این شد، منجزیت لازمه ذاتی قطعه. خب اینو باید ثابت کنیم. چرا لازمه ذاتی قطعه؟ میگیم که هر قطعی که منجزیت نداره، مثلا من یقین دارم اینجا دیواره که منجزیت نداره که، پس منجزیت مال قطعه به ماهو و قطع نیست که. من قطع دارم اینجا آب هست، منجزیت دار استحقاق عقاب در کار نیست که. پس قطع به تکلیف باید داشته باشیم، نه هر چیزی، قطع به تکلیف. منتها باز سوال میشه آیا قطع به هر تکلیفی منجزیت داره؟ نه. مثلا من قطع دارم دوستم منو تکلیف کرده که خودکارو بهش بدم، خب اینجا استحقاق عقاب در کار نیست که. چرا؟ چون که دوست من برگردن من حق اطاعت نداره که، من واجب نیست که از او اطاعت کنم که، با هم مساوی هستیم، بالا دست من نیست که، مولای من نیست که. پس قطع به هر تکلیفی منجزیت و استحقاق عقاب نمیاره، قطع به تکلیف مولا. پس هر چی هست توی مولاست، نه تو قطع، توی مولا. فلذا میگیم قطع به تکلیف مولا منجزیت دارد. این موضوع اینه، قطع به تکلیف مولا منجزیت دارد. خب حالا شما سوال میکنید که مولا کیه؟ به چه کسی میگن مولا؟ مولا رو تعریف کن. میگیم مولا کسی است که باید ازش اطاعت کرد، کسی که به گردن ما حق اطاعت دارد، کسی که واجب الامتثاله، کسی که اگه گوش ندیم حق عقاب داره، استحقاق عقاب داریم. خب پس میبینید که در ذات مولا منجزیت نهفته. اصلا کسی رو بهش میگن مولا که حق اطاعت به گردن ما دارد، یعنی استحقاق عقاب در صورت مخالفت هست، یعنی وجوب امتثال دارد. کسی که وجوب امتثال داره اسمش میشه مولا. پس این قضیه رو به این شکل میتونیم بسازیم، مولا رو تشریحش کنیم، باز کنیم، میشه القطع به تکلیف من یجب امتثالو منجزیت دارد. این منجزیت دارد یعنی همون یجب امتثال دیگه. منجزیت داره یعنی وجوب امتثال داره، یعنی وجوب امتثال داره یعنی اگه اطاعتش نکنیم استحقاق عقاب هست. پس قضیه اینطوری شد، قطع به تکلیف من یجب امتثالو، یجب امتثال، این یجب امتثالی که در محمول آوردی میشه همون منجزیت. خب این محمول در موضوع نهفته، در ذات موضوع نهفته. موضوع چیه؟ القطع به تکلیف من یجب امتثالو، یجب امتثالو. ولذا میگن که منجزیت نمیشود جدا بشود از قطع به تکلیف مولا. چرا؟ چون اگه جدا بشود یعنی اون مولا دیگه مولا نیست، چون کسی مولاست که منجزیت داره، وجوب امتثال داره، که اگر اون وجوب امتثال بگیری دیگه از مولا دیگه مولا نیست، مولا مولا نیست. فلذا اینو میگن قضیه به شرط محمول دیگه. مثل که شما اینجوری میگی کسی، انسانی که عالم است عالم است، مسلما انسانی که عالم عالم است، شکی نیست. انسان به شرط عالم بودن عالم است. میشود این عالم از اون موضوع جدا بشه؟ هرگز. انسانی که به شرطی که عالم باشد مسلما عالم است. اینجا هم اینطوری میگیم، میگیم قطع به تکلیف کسی که امتثالش واجب است، امتثالش واجب است، این امتثالش واجبه که در محمول اومده، همون میشه منجزیت. و این منجزیت شما اگه از اون موضوع بگیری، از اون قطع به تکلیف مولا بگیری، گویا مولا رو از مولویت انداختی، یعنی خودشو دیگه اون وجوب امتثال بگیری دیگه مولا مولا نیست، مولا کسی است که وجوب امتثال دارد. اینه که میگن که منجزیت از شؤونات مولاست، از شؤونات قطع به تکلیف مولاست، نه اینکه منجزیت از شؤونات و از حالات قطع به ما و قطع باشه. قطع به هر تکلیفی، اگه قطع منجزیت داشت پس قطع به هر تکلیفی باید منجزیت داشت، قطع به هر چیزی باید منجزیت داشت. و حالا که گفتم قطع به تکلیف مولا منجزیت داره، بنظرم میگن که منجزیت از شؤونات مولاست، از حالات ذاتی مولاست. اصلا مولویت مولا به خاطر این منجزیته، به خاطر وجوب امتثاله. ولی کسی باشه وجوب امتثال نداشته باشه، اصلا مولا صدق نمیکنه بهش. ولی اگه منجزیت بگیریم اصلا گویا دیگه مولا رو مولا از مولویت انداختیم، ذاتش شی رو ازش گرفتیم. اینه که میگن منجزیت، وجوب الامتثال، از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولاست. چون این محمول در اون موضوع نهفته، این وجوب امتثال در مولا قرار داره، اصلا مولا به خاطر وجوب امتثال مولاست. خب حالا پس این مولا کسیست که عقل میگوید حق اطاعت به گردن ما دارد. محل بحث ما هم اینه که قطع به تکلیف مولا داریم، پس شکی نیست که عقل میگه باید اطاعت کرد. پس در این اصل این که شما وقتی قطع به تکلیف مولا داشتی باید اطاعت کنی، باید اطاعت کنی، منجزیت، استحقاق عقاب، این درش بحثی نیست. این منجزیت از مولا جدا نیست، از قطع به تکلیف مولا جدا نیست. منتها بحث باید تو سوزیق این حق و طاعه ببریم. مولا را باید اطاعت کرد چون مولاست. مولا کسی که وجوب امتثال داره، کسی که وجوب امتثال داره تکلیفی میکنه باید اطاعت کرد. اما در چه محدوده باید اطاعت کنیم؟ اینو باید به عقلمون مراجعه کنیم. خب بعضی اینجا نظرات متعدده. پس در مشخص کردن محدوده اطاعت مولا چه نظراتی هست، سه تا نظر داریم. بعضی گفتن فقط در جایی که شما قطع به تکلیف مولا پیدا کردی اطاعت واجبه، یعنی انکشاف باید 100% باشه، قطع. حالا قطع چه از راه عقل پیدا کنی به تکلیف مولا، چه از راه نقل آیات و روایات. یه نظر. نظر دوم گفته نه، شما در جایی که قطع به تکلیف مولا پیدا میکنی، اونم قطع از راه نقل باشه نه از راه عقل، اینجا باید مولا را اطاعت کنی. یعنی این دایرش از اون اولی که گفتیم زیغتره. اون گفته قطع به تکلیف از هر راهی حاصل شد این قطع شما، باید مولا را اطاعت کنی. دومی میگه نه، قطع از راه آیات و روایات، یعنی از راه نقل حاصل بشه به تکلیف، اون موقع اطاعت واجبه. مصنف میفرماید که نه اولی درست نه دومی. نظر ما اینه که تکالیف مولا چه از راه قطع، چه از راه زن، چه از راه احتمال بر شما منکشف بشود، باید مولا را اطاعت کنی. پس به نظر صحیح اینه که مولا به گردن ما حق دارد که تکالیفش را اطاعت کنیم، چه اون تکالیف به صورت قطعی بر ما منکشف شود، چه به صورت ظنی و چه به صورت احتمالی. منتها در صورت ظنی و احتمالی، به شرطی که مولا خودش اجازه و ترخیص ندهد. اگه خودش بگه آزاد باشید، حرفی نیست. پس منجزیت هم در قطع به تکلیف است، هم در ظن به تکلیف است، هم در احتمال تکلیف. این منجزیت، این هر سه در منجزیت مشترکند. منتها در ظن و احتمال تکلیف، مولا منجزیت را میتواند بگیرد، یعنی بیاد آزادی به ما بده، بیاد بگه شما ظن به وجوب داری، آزاد باش، شک در وجوب داری، احتمال وجوب میدی، آزاد باش. مولا میتونه بگه آزاد باش، اما در قطع به تکلیف نمیتونه. این شدنی نیست. خب حالا ممکنه سوال بشه که چرا در قطع نمیشود منجزیت رو گرفت ولی در ظن احتمال میشه؟ این مربوط میشه به همین قضیه دوم. قضیه دوم چی شد؟ این که چرا منجزیت از قطع قابل سلب نیست. مختصرا برهانش اینه، شما وقتی یقین داری نماز واجبه، حکم وجوب رو مولا بهش داشته داده، شما یقین به وجوب داری، خب حالا مولا بیاد این منجزیت بگیره، بیاد بگه اطاعت نکن، بیاد بگه آزاد باش، یعنی بیاد ترخیص بده، بیاد اباحه بده، این اباحه از دو حال خارج نیست، یا اباحه واقعی بده یا اباحه ظاهری. اگر بخواد اباحه واقعی بده، یعنی من یقین دارم این نماز حکمش وجوبه عند الله، وجوب رو حکم واقعی میبینم، یقین دارم دیگه، از اون بر مولا بیاد بگه اباحه واقعی دادم، آزاد باش، نماز نمیخواد بخونی، اباحه واقعی بده، چه اتفاق رخ میده؟ اینجا به نظر منی که یقین به وجوب دارم و میدانم که این وجوب حکم واقعیه، اجتماع زدن پیش میاد. میگم که من یقین دارم حکم واقعی نماز وجوبه، از اون بر مولا اباحه واقعی هم داده، پس دو حکم واقعی یک جا جمع بشن محاله، متضادن اینها. پس به نظر من قاطع تضاد پیش میاد. حالا در واقع عند الله هم تضاد پیش میاد یا نه؟ در صورتی که منی که یقین دارم نماز واجبه، عند الله هم واجب باشه. خب خداوند نماز رو واقعا واجب کرده، از اون ور اباحه واقعی هم بدهد، پس در لوح محفوظم تضاد پیش میاد. پس در واقع هم، در عالم واقع هم تضاد پیش میاد، دو حکم واقعی بر یک عمل تعلق گرفته و این محاله. پس معلوم میشه که اباحه واقعی قابل دادن نیست. اما بیاد اباحه ظاهری بده، بیاد بگه تو یقین به وجوب نماز یومیه داری، من اباحه ظاهری میدم. اینم مشکلش اینه که اباحه ظاهری جایی داده میشود که من مکلف شک در حکم واقعی داشته باشم و اینجا یقین به حکم واقعی دارم، پس اباحه ظاهری هم زمینه نداره، چون حکم ظاهری در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده، من که اینجا شک در حکم واقعی ندارم، یقین به حکم واقعی دارم. پس نتیجه این که روشن شد، اگه سوال شد قطع با ظن و احتمال وجه اشتراکشون و افتراقشون چیه در بحث منجزیت، اینه که ظن و احتمال تکلیف با قطع به تکلیف جهت اشتراکشون اینه که همشون منجزیت دارن. شما قطع به وجود داشته باشی باید انجام بدی، ظن و احتمال وجوبم بدی باید انجام بدی و استحقاق عقاب داری طبق نظر مصنف. پس در منجزیت اینا مشترکن، اما فرقشون در اینه که در قطع به تکلیف ترخیص و اباحه مولا نمیتونه بده، بیان کردیم نمیشه منجزیت رو مولا بگیره، اما در ظن و احتمال درست منجزیت هست، استحقاق عقاب هست، باید این عملو انجام بدی، اما چون در ظن و احتمال احتمال خلاف هست، در واقع شک هست، وقتی شک هست، شک در حکم واقعی هست، زمینه برای حکم ظاهری هست، ولذا مولا میتواند منجزیت اینها را بگیرد و ترخیص و اباحه ظاهری بدهد. اباحه ظاهری حکم ظاهری است، حکم ظاهری در شک در حکم واقعیه، و در ظن و احتمال تکلیف شما شک داری، ظنم خودش یه نوع شک دیگه، شک به معنای اهم دیگه، ولذا میشود منجزیت اینها رو گرفت. ولذا میگن که اگه این عبارت از شما خواستن توضیح بدید، این که میگن منجزیت ظن و احتمال معلقه اما منجزیت قطع معلق نیست، یعنی چی؟ خب جواب میدید، ظن و احتمال تکلیف چون درش احتمال خلاف هست، درش شک در تکلیف هست، این مشروط هست، معلقه یعنی این، یعنی مشروط هست به اینکه مولا اباحه ظاهری ندهد، مولا منجزیت اینها رو نگیرد، و الا مولا اباحه ظاهری بده بگه آزاد باشید دیگه منجزیت ندارند. اما در قطع به تکلیف اصلا نه مولا اباحه واقعی میتونه بده نه اباحه ظاهری، ترخیص اونجا ممکن نیست، محاله. ولذا میگن منجزیت قطع مطلق معلق نیست، یعنی قابل سلب نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.